بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جلاله فیضاشد. در بحث اصول اشاره کردیم که یک مفهومی در قرآن تحت عنوان اعتزال مطرح شده، در دو مورد رو ما باش کار داشتیم، عرض کردن یه مورد سوم هم هست، ما با اون کار نداریم، در سوره نساء اون موردش متفاوته. این دو موردی که در مورد اصحاب کهف که اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاعبوا الى الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و یکی در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام که عرض کرد، یعنی به اون پدرش فرمود اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، بعد خدا فرمود فلم نعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب. عرض ما این بود که برای اینکه ما برسیم به چیزای خاص اعتزال من الناس لازمه. اشاره کردم حتی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اگر میخواد به فاطمه سلام الله علیها برسه، اونم اعتزال من الناس لازم داره اون 40 روز، همینطوری که ابراهیم و هبنا له اسحاق و یعقوب بعد از اعتزال من الناس، این نطفه فاطمه سلام الله علیها بعد از اون اعتزال منعقد شد. عرض کردم توی بحث اصول این اعتزال مراتب و اشکال داره. یک شکلش همین اعتزال فیزیکی است که در مورد ابراهیم و در مورد اصحاب کهف بود. طبق این روایتی که اشاره کردم مرحوم صدوق نقل کرده، یکی از سنت‌هایی که در امام زمان جل فرجه و شریف هست که سنت ابراهیم علیه السلام اعتزال الناس، حضرتم جدای از مردم هست طبق این روایت. اما اعتزال همونطوری که عرض کردم فقط این نیست که شخص به لحاظ فیزیکی بره یه نقطه دور از مردم باشه، اونطوری که مثلا اصحاب کهف یا مثلا ابراهیم علیه السلام یا در داستان نقطه فاطمه زهرا سلام الله علیها پیغمبر این داستان اتفاق افتاد. حتی ضرورتا به این نیست که مثلا شخص به عنوان فرض کنید نه برای فرض بله یک حالا بره مثلا تو مسجد فرض کنید، یا مثلا یک جای خاصی که حالا رفت آمد کمتر باشه، یا حتی زمان خاص عرض کردم شبها مثلا برخواستن شب، خود شب یک فراغتیش یک آرامشیش، دیگران نیستن، قوقای اطراف آرام شده، بالاخره این خودش زمینه ایست. نام مراتبی است بالاخره برای اعتزال. یکیش همین اعتکاف در مسجد، خب خودش یه نوع اعتزاله، ولی شاید یکی از اشکال اعتزال که خیلی مهمتر از همه این ها سبته، نمیگم هیچ کدوم این ها، هر کدوم این ها آثار خودش رو داره، ولی همیشه برای آدم فرصت و امکانش فراهم نیست. مهمترین شاید اینی که انسان در درون خودش به نوعی آرامش این که عرض کردن برسه. یعنی این اعتزال یک امریست کاملا درونی، چون ممکنه شما به لحاظ فیزیکی جدا بشید از مردم، ولی ذهنتون درگیر همون به تعبیر قرآن ما یعبدون من دون الله باشه. اگر ذهن گرفتار ما یعبدون من دون الله بود، اعتزال هیچ اثری نداره. این که آدم به لحاظ فیزیکی جدا باشه ولی در این حال گرفتار ما یعبدون من دون الله باشه، که ما همین گرفتاری رو داریم، این ما در واقع اگر در درون خودمون به کاوی میبینیم، ما بسیاری از اون چه که بهش به نحوی اعتقاد داریم براش اثر قائلیم همه دون اللهه. ما در لفظ ممکنه بگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی در عمل کل شیء برای ما مؤثر الا الله. چیزی که براش خیلی تأثیر قائل نیستیم خداوند تبارک و تعالی است. بقیه چیزها رو خیلی بیشتر مؤثر می‌بینیم. اگر در درون خودمون این گرفتاری رو داشته باشیم که یعبدون من دون الله، این در واقع عبادت غیر خدا رو به نحوی عبادت، حالا معنیش این نیست که ما سجده میکنیم بگیم آقا ما که بت پرست هستیم سجده نمیکنیم. بله، ما سجده به اون معنای فیزیکی نمیکنیم، ما بت پرست به اون معنای مشهورش نیستیم، ولی خب ما هم در واقع به بسیاری از چیزهایی که براشون اثر قائلیم به نحوی عبادتشون میکنیم، اینا همه غیر خداست، همه به نحوی شرکه، همون که تعبیر در روایت داره که شرک از حرکت موچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک مخفی تاره. بله، این واقعا اینا پیدا ممکنه نباشه. این که انسان در درون خودش برسه به این آرامش، به این اعتزال و در واقع از دون الله بتونه نجات پیدا بکنه، این منشأ خیرات و برکاته. البته این به این معنا نیست که اون اعتزال های فیزیکی به درد نمیخوره. بله، اگر کسی نماز شب بخونه، شب برخیزه و واقعا فراغت پیدا بکنه، ذهنش آرام بشه از همه دغدغه های دنیایی و توجهش بره به سمت خدا و معرفت خدا، خب این خیلی فرصت غنیمتیه. اگر کسی مثلا بتونه بره توی مثلا اعتکاف، ایام اعتکاف که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار میکرد، در سنت پیغمبر بود، به خصوص دهه آخر ماه مبارک رمضان، خب اعتکاف بکنه خیلی خوبه، این فرصتیست، فراغتیست. قبلا عرض کردم این قصه رو براتون که گفتم بالا سر، هفته پیشم شاید گفتم، بالا سر حرم امام رضا علیه السلام بیش از 20 سال پیش نماز میخوندم، یک کسی اومد کنار من نشست و گفتم داستانش رو، گفت من یه خوابی دیدم، آقا میخوام برای شما بگم. منم اعتنا نکردم، گفتم حالا میخواد دیگه لابد، خواب دیدم یه شیخی تو حرم به من پول میده. بعد برای همین بهش اعتنا نکردم، گفتم از گداش که پیر مردی بود اینا، گفتم خواب حالا، من گفتم من خواب بلد نیستم تعبیر کنم با بی اعتنایی. بعد گفتش که حاجی من شنیدم که آدم خوابش رو نباید به هر کسی بگه، من این خوابم رو به هیچ کی تا حالا نگفتم. بازم من خیلی اعتماد ندارم من اینو خواب، حالا اینم مقدمه ای همونه. بعد از این گفت که من خواب دیدم، گفت حالا خواب چی دیدی؟ گفت که من خواب دیدم خورشید رو. بعد بهش گفتم شما کی هستی؟ گفت جناب عالی. بعد اینو خوند، این چیه خواهد آقا؟ گفت اللهم مالک الملک تؤت الملك من تشاء و تنزع الملك من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اینه که گفت ما یکم خودمون جمع و جور کردیم دیدیم نه، مثل اینکه خوابش با اونی که ما فکر می‌کنیم فرق داره. گفتم بهش خواب و چی دیدی، کجا دیدی؟ گفت چند سال قبل آجا های خواب رو دیدم. گفتم خب مثلا چه کی بوده کجا؟ خب آجا من در فلان جا یک آدرسی داد، هرچی هم توضیح داد من نفهمیدم کجاست، یک روستای دوردستی پشت کوها، خب من اونجا زندگی میکنم. خب ما اونجایی بریم سر زمین برای آبیاری زمین، باید بریم یه مدتی دور از روستا توی اون منطقه به قول خودشون صحرا، بریم صحرا چند روز شبی بمونیم برای آبیاری، اون ایامی که نوبت آبیاری ماست. من اون چند شبی که میرم اونجا، چون کشتی نیست اونجا دیگه، من شب تا صبح نماز میخونم، روزام معمولا روزه میگیرم، اون ایامو اینجوری میگذرونم اونجا. گفت یکی از اون شبهایی که من اونجا بودم، بعد از نماز صبح که خوابیدم، نماز شبم میخونده بودم و اذان شد و نماز صبحم میخوندم و خوابیدم، این خوابو دیدم. من تعبیر خواب بلد نیستم، ولی اینی که دیدی گفتشون خورشید. گفتم من نمیدونم، من تعبیر خواب بلد نیستم، ولی ظاهرا اونی که دیدی اون خورشید که به تو گفته، خورشید یادش کی هستی؟ گفت جناب عالی. اون نورانیت نفست بوده. اینی هم که خوندی که آیه قرآنه، گفت معناش چی؟ آجا بعد شروع کرد برام توضیح دادن. بابا جان من سواد زیادی ندارم، یک کمی خوندن نوشتن بلدم، ولی این آیات و دعاهایی رو حفظم که همه رو تو خواب به من یاد دادن. گفت هرچی من بلدم از آیات و دعاها تو خواب بهم یاد دادن. بعد که میخواستیم از هم جدا بشیم به من گفت شما میری قم من رو دعا کن. من بهش گفتم نه آقا شما ما رو دعا کن ما. بعد حالا مثلا یه پیر مرد بی سواد پشت کوهی که مثلا توقعی داشتیم دعا بخواد بکنه، چه دعایی؟ مثلا ما الان برای یکی دعا میکنیم، چی دعا میکنیم؟ بگیم مثلا خدا به طول عمر بده، سلامت بده، نمیدونم حسن عاقبت بده، از این چیزا دیگه میکنم در این حد. بعد این شروع کرد یک دعاهایی که مثلا من بعدها به دوستان میگفتم، گفتم اگر مرحوم آقای بهاءالدینی از این دعاها بر من میکرد من تعجب نمیکردم. گفتم خب اون عارف سالک تحصیل کرده است، مجتهد، شاگرد عاشق عبدالکریم حائری بوده، شاگرد میرزا جواد تبریزی بوده، ملکی تبریزی بوده، خب اون های حرفا بزنه عجیب نیست. اون های این پیر مرد وقتی دعا کرد من خجالت کشم، این دعاهایی که این میکنی اصلا به عقل ما نمیرسه، چه برسه به اینکه برای کسی دعا کنه. حالا بگذاری این نکته که اون آدم هم یه چیزایی گیرش اومده بود، یه بخشش از همین اعتزال و ناس بود. یعنی میگه وقتی من میرم اون دوست آبیاری، خب اون فراغتی که پیدا میکنم اونجا کسی نیست، از این استفاده میکنم، نماز میکنم، دعا میکنم، شب تا صبح عبادت مشغولم. حالا بالاخره این حال رو آدم پیدا بکنه که توجه پیدا بکنه و سعی کنه از این قوقاهای دوربر خودش رو کمی کم بکنه، انشالله منشأ نجاته. یک روایتیست، این روایت رو ما معمولا اینجور چیزا رو بد میفهمیم. این روایتیست، البته سند قابل دفاعی نداره، ولی خب بالاخره مرحوم صدوق تو دو سه تا کتابش ثواب الاعمال و خصال نقلش کرده که تعبیری که در روایت وارد شده، حالا حتی معصومش هم معلوم نیست، علی ابن مهدیار یرفعه، تعبیر اینه: یأتی علی الناس زمان یکون العافیت عشرت اجزا تسعة منها اعتزال الناس و واحد فی الصمت. که در اینجا حالا بنابر این روایت جزم از معصوم باشه که زمانی میاد که عافیت اگر 10 جزء باشه 9 جزءش در اعتزال و ناسه و جزء دیگرش در صمت، یعنی سکوت. که البته حالا مثلا تعبیر ظاهریش اینه، یعنی از مردم جدا شو، با کسی هم حرف نزن. اما بله اینم یه چیزیه، ولی جدا شدن از مردم اگر در درونت همون گوغایی باشه که اون بیرونه، بلکه بدتر، مختال فخور، و سکوت ظاهری اگر در درونتون سرصدایی باشه که اون بیرون هست، اینا هیچ کدوم خیلی به درد نمیخوره. بله اگه واقعا آدم در درون به آرامی برسه، سکوتی و اعتزالی که از ما یعبدون نیست در تعبیر اون قرآنی هست جدا بشه، اون موقع اون تعبیری که در قرر الحکم نقل شده هست که فی اعتزال ابناء دنیا جماع الصلاح یا سلامت الدین فی اعتزال الناس، که مجموعه صلاح در اعتزال ابناء دنیا، سلامت دین در اعتزال الناس، که اگر آدم از مردم جدا شد این در واقع اون موقع است که نه جدا از، یعنی از فعالیت اجتماعی، همون تعبیری که مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب اشاره کرده که العزلت فی الحقیقه اعتزال الامور الذمیمه، امور مذموم رو انسان ازش دور کنه که حالا دور بشه، که حالا دیگه خواستید به عبارت ایشون هم مراجعه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 12 این بود که اگر کسی بعد از اینکه نظرش منعقد شد عاجز از مشی شد، خب مسیحش که ساقط میشه، در مسئله 9 هم گفتیم آیا حج ساقط میشه یا نه؟ امام فرمودن نخیر، حج راکبن مطلقا بر او واجبه، مرحوم سید فرمودن 5 تا قول وجود داره، وجوبه را که بند مع سیاق بدنتن، یکی این که واجب است که راکبن بره حج همراه خودش یک حیوانی رو ببره برای قربانی کردن، دوم وجوبه بلا سیاقن که همون قولی است که امام و اکثریت پذیرفتن، خود سید هم اینو میپذیره، سوم سقوط الوجوب اذا کان الحج مقیدا بسنة معینه او کان مطلقا مع الیأس عن التمکن بعد ذلک، و توقع المجتمع الاطلاق و عدم الیأس که توضیح دادیم، یعنی اگر حج به شکل مقید به سال خاص بود یا مطلق بود و امیدی به بهبودی نبود اونجا ساقط میشه وجوب حج، اما اگر مطلق بود و امید بهبودی بود صبر کنه در آینده که توان و امکان رفتن براش فراهم شد بده. چهارم و پنجم هم همون مطلب رو با شکلی با یک کمی تفاوته، یک در قول چهارم میگه که رکوب واجبه در صورت که سنه رو تعیین کرده و یا در صورت اطلاق مایوس از رفتنه، اما اگر احتمال میده که آینده قدرت پیدا بکنه صبر کنه الان نره بعدن بره. پنجمی میگه اگر محرم شد باید انجام بده، اگه محرم نشده مثل مسئله مثل فرض سوم عمل بکنه. مرحوم آقای خویی فرمودن مقتضای قاعده پنجمه، مرحوم سید فرمودن مقتضای قاعده سومه، هر دوشون گفتن مقتضای روایات دومه، که مشهور همین رو گفتن که مقتضای روایات دومه. خب اولین مسئله که حالا ما اشاره بکنیم، حالا این مسئله رو یه خیلی طولش ندیم، مقتضای قاعده است. مقتضای قاعده کدام یک از این اقواله؟ خب کسی که نذر کرده، حالا این رو مرحوم آملی به اون بحثی که آقای سید محمد ما دیروز سوال کرد اشاره کرده، هرچند خود سید محمد نیامده ولی کن به هر حال اثرش باقیه، و اون این تعبیره که مرحوم آملی اشاره میکنه، میگه خب اینجا ما یه وقت نذر المشی فی الحج، یه وقت نذر الحج ماشیه، اون جایی که این تعبیر مرحوم آملیه، اون جایی که نذر المشی فی الحج که اصلا اون چه که نذر شده مشیه، حج کلا خارج از نذره، خب وقتی عاجز شد از مشی حج اون نذرش ساقط میشه، حجش میمونه با همون حکمی که داشت. اگه مثلا حجت الاسلام واجب بوده واجبه، اگه مثلا حج مستحبیه مستحب بوده مستحبه، دیگه اون حجش همون حکمی داره که قبلش داشت، که مثلا در واقع در نذرش خود حج نبوده مشیه در حج بوده. اما یه وقت نذر الحج ماشیان، اینجایی که نذر الحج ماشیانه، اینجا دو حالت باز داره، یه وقت این استش که دو تا نذر در واقع کرده، یکی نذر الحج یکی نذر المشیه که از قبیل تعدد مطلوبه. خب اینجا مشیش عاجز شد ساقط میشه، حجش که عاجز نشده به جای خودش باقی مونه. و آخرین فرض که در واقع فرض علما اینه، اونا نمی‌شناسن، نذر المشیه نذر الحج ماشیانه به نحو وحدت مطلوب، یه نذر کرده الحج ماشیان، نه اینه که حج خارج از نذرش باشه، نه اینه که دو تا نذر کرده، یکی نسبت به مشی یکی نسبت به حج، این بسته رو نذر کرده الحج ماشیان. خب وقتی مشی ممکن نشد نذر ساقط میشه، اصلا این حج بر او واجب نیست. بله میمونه این بحث که اگر این آدم محرم شد چی؟ بعضی اینجا گفتن که خب این که محرم شد، چون محرم شد به احرام در واقع حجی که نذر کرده بود و بعد عاجز شد، و چون عاجز شد کلن نذرش ساقط شد، الان گفتیم که نذرش یه چیز بود الحج و ماشیان کلن ساقط شد. موقعی که محرم شد چی قصد کرده بود؟ الحجی که نذر کرده بود، اون الحجی که نذر کرده بود کلن ساقط شد، گفتن اصلا احرامشم باطله، احرامشم باطله. خب اگر این رو بگیم که احرامشم باطله، اون وقت قول سوم درست میشه دیگه. کسی که نذر کرده حج ماشیان رو با این توضیحات که گفتم به نحوه وحدت مطلوع، خب این آدم اگر حجی که کرده مقید به سنه معینه، تو اون سالم عاجز از مشی، کلن حج برو واجب نیست، حتی اگر محرمم شده احرامش باطل، لازم نیست این حج رو ادامه بده. اگر مطلق بود اون حجش و مأیوس بود از اینکه بتواند روزی پیاده برود، باز این نذر ساقط شده. نذرم چون یک چیز بوده، الحج و ماشیان، کلن دیگه وجوبش ساقط شده. حتی اگر محرم هم شده احرامش باطله، چون این محرم که نشده به چیز دیگری، محرم شده به همونی که نذر کرده بود. بله اگر اطلاق داشته نذرش و زمان موسعه و احتمال میده که در آینده بتواند، صبر میکنه، اگر آینده توانست پیاده بره حج بر او واجب میشه. اینا همه بنابر اینه که ما بپذیریم احرامی که به عنوان حج نذر انجام داده، وقتی نذرش به اون دلیلی که گفتیم باطل بود، دیگه اون احرامش هم باطله. ولی ما در مسئله‌ای که قبلا داشتیم و عجیب است که سید اونجا در اون مسئله با این جهت رو قبول کرد، این رو گفتیم که لو نظر الحج، ها مسئله قبلی بود، لو نظر الحج ماشیان، گفتیم فلا یکفی عنه الحج راکبان، فمع کونه موسعاً یأتی به و مع کونه مضیقاً یجب الکفار لو خالف دون القضاء ولو نظر المعش فی حج معین و اتا بهی راکباً صحه. خب اینجا یادتونه مرحوم سید گفتن که در تمام فروض این مسئله حجش چیه؟ چی بود؟ صحیح بود. خب اگر خاطرتون باشه ما در این مسئله با سید موافقت کردیم، برای همینم تعلیقه زدیم، البته امام خلافش نفرمودن، فقط چون امام در تحریر اشاره نکرده بودن ما توضیح دادیم که امام که فرمودن صحه یعنی صحه حجو، ما تعلیقه زدیم کما هو یعنی حج صحیحون فی الفرضین سابقین، یعنی اونجایی که حجش ببخشید نذرش نذر الحج ماشیان هست. نتیجه ما قبلا گفتیم اگر یک کسی نذر کرده الحج ماشیان میتوندم پیاده بره، راکبن میره به نیت همون نذرش، گفتیم این حجش چیه؟ درسته، با اینکه این داره الان اسلام میکنه، این حق نداره این کارو بکنه، لا یجوز لا یکفی عنه الحج راکبن، به خصوص در مزیق. این گفته من سال 95 حج ماشیان انجام میدم، الان سال 95 میره حج راکبن، به نیت همون چه که نذر کرده بود انجام میده. ما گفتیم حجش صحیحه، خب ما که گفتیم حج صحیحه، امام هم فهمودن حج صحیحه، البته چون تعلیقه نزدن به عربه، اینجا نفهمیده بودن. مرحوم آقای خویی هم گفتن صحیحه، مرحوم سید هم گفتن صحیحه. خب الان تو مسئله ما این بابا محرم که شد، اون موقع نمیدونست که عاجز از مشیه، محرم شد به احرام حجی که نذر کرده بود، یعنی همون حج ماشیان، بعد از اینکه محرم شد عاجز از مشی شد. خب طبق اون بحثی که ما داشتیم این حجش درسته ولو نظرش ساقط شده باشه. خب وقتی حجش درسته احرامش باطل نشده، این باید حتما این حج احرام رو بالاخره به یه جایی برسونه، نمیتونه بعد به احرام ولش کنه که احرامش رو باطل نبوده که. توضیحش هم قبلا دادیم، گفتیم ذات حج در مستحبی با واجب به نذر یا با واجب به استطاعت یکیه، این مثل نماز نافله و نماز واجب نمیمونه. این همون نماز واجبه که وقتی شرایط نداشت مثلا بالغ نبود مستحبه. بنابراین این آقایی که فکر میکرده که حج برش واجبه چون منقادر بر مشی توانایی مشهر، رفته به عنوان نظرش محرم شد، بعد معلوم شد که نمیتونه، عاجز از مشیه، خب نظرش از بین میره ولی احرامش صحیحه. بنابراین فرمایش آقای خویی رو ما قبول داریم برخلاف سید. مقتضای قاعده قول سوم نیست، مقتضای قاعده قول پنجمه، وجوب الرکوب اذا کان بعد الدخول فی الاحرام و اذا کان قبله فالسقوط مع التعیین و توقع المجتمع الاخلاق. این مطلبی که در قول پنجم اول. خب پس مقتضای قاعده قول پنجم برخلاف فرمایش مرموز سید، نه قول سوم. سوال دوم، مقتضای روایات چیه؟ همونی که سید فرمود، همون که آقای خویی فرمود، همون که امام فرمود، مشهور فرمود، مقتضای روایات وجوب الحج راکبن بدون نیاز به سیاق بدنه. خب دلیل ما برای این چیه؟ خب معلومه دیگه، روایات، خودمون داریم میگیم روایات. خب اینجا روایات دو دسته است، همون که سید هم اشاره کرد. یک دسته روایات میگوید کسی که عاجز شد از اینکه مشی انجام بده راکبن انجام بده. یک دسته روایات هم میگه کسی که عاجز شد راکبن انجام بده مع سیاق بدنته. مرحوم سید یه چیزی فرمود، مرحوم سید فرمود که آقا جان اون روایاتی که بله اون به اون طلبه که خواب بودا بیدار شده بود گفتش که خواب اینا مطلقن، اونا مقیدن، اون مقیدها مطلقها رو تقیید میکنن. مرحوم سید جواب داد گفت نه خیر آقا، اون مقیدها مطلقها رو تقیید نمیکنن، چون اون روایاتی که در سیاق بدن ذکر نشده در مقام بیان بودن. البته اضافه بر اون ما روایت انبسط ابن مصعب رو هم داریم ایشون فرمود، البته فرمود خبر ضعیفه. یعنی مرحوم آقای خویی به دفاع از اون طلبه خوابالو، همون احتمالاً طلبه‌ای بوده که آمد پیش آقای خویی گفت خواب دیدم با شما هم مباحث شدم، آقای خویی فرموده بود مگر تو خواب ببینی؟ اینم آقای خویی در دفاع از اون فرمودن آقا جان در مقام بیان بودن بیشتر از اطلاق که درست نمی کنه. خب اطلاق دیگه، اطلاق اینم میشه تقیید. پس چیه شما میگیدیه؟ این اطلاق و تقییده دیگه، پس با این نمیشه. مرموم آقای خویی تعلیقه زدن فرمودن یه حرف مرموم سید درست نیست. بله روایت، لولا روایت ما نمی گفتیم، ولی روایت انبسه نفی میکنه وجوب بدنه رو. دقت کنید فرمایش سید رو من یه توضیح بدم، سید هم یه مقدار اصول بلد بوده، اینقدر چیز نبوده. ببینید مرحوم سید اینو بلده که برای اطلاق باید متکلم در مقام بیان باشه. من اجمالی توضیح میدم سریع، دیگه این رو میخوام وارد بحثش بشم. ببینید اطلاق بارها گفتیم دلالت سکوته، یعنی ما میخوایم بگیم گوینده نگفت پس اراده نکرد. برای اینکه وقتی گوینده نگفته اراده نکرده باشه یه شرایطی لازمه که اون شرایط رو ما بهش میگیم مقدمات حکمت، که مهمترینش اینه که متکلم در مقام بیان باشه، که البته در مقام بیان بودن میگیم مقتضای قاعده است، خلافش نیاز به اثبات داره. خب پس وقتی مثلا توی همچین مسئلهی کالا روایت چه بعد میخونیم، قبلا خوندیم البته، حالا بعد دوباره میخونیم، فعلا بحث اصولیشو بگیم. توی مسئله از حضرت سوال میکنن یک کسی نذر کرده پیاده بره بیت الله بعد نتوانست، حضرت میفرماد راکبن بره، هیچی هم نمیفرمان که با بدنه همراه خودش ببره یا نه، هیچی نمیگن. خب اینجا ما میگیم حضرت چون در مقام بیان بود، در مقام بیان چون بود کلامش پس مطلقه، چه بدنه همراه خودش ببره چه نبره فرقی نمی کنه. اون روایت میاد میگه ما اشیاق بدنته، میگیم خب اون مقیده، اون بیان است برای این، چون مقید دلالت سخن، مطلق دلالت سکوته. تا اینجاش فرمایش های خویی درسته، بله مطلق و مقید و تقیید و همه اینا درسته. ادعای مرحوم سید یه چیزی بیش از اینه. این مطلب که مرحوم سید فرموده به قرینت سکوت انهو فی بعضها الاخر مع کونهی فی مقام البیان، نمیخواسته بگه اون مقام البیانی که به نحو عمومی هست که نهایتش به قول آقای خویی میفرمان الا انه لا یزید علی ظهور لفظی اطلاقی، نهایتش میشه ظهور اطلاقی، یه چیزی بیش از این دعا مرحوم سید میخواد بگه. این مقام بیانی که مرحوم سید اینجا میگه، مقام بیان به معنای خاص کلمه است، نه مقام بیان به معنای عام که در بحث شرایط اطلاق گفته میشه. یعنی چی؟ این چیزیه که گاهی از اوقات ما ازش تعبیر میکنیم در مقام تحدید. میگیم وقتی متکلم، مثلا به صورت عادی ما میگیم مشهور، میگن جمله لقبیه مفهوم چی؟ جواب بدید. نداره. جمله وصفیه مفهوم نداره. مشهور میگن جمله شرطیه مفهوم داره، که ما میگیم نداره. ما میگیم جمله شرطی هم مفهوم نداره. بعد همینا که میگن مفهوم نداره، میگن اگر متکلم در مقام تحدید بود، تحدید با هی جیمی یا نه تحدیده با هی دو چشم، اگر در مقام مشخص کردن محدوده مسئله بود، حتی لقب هم مفهوم پیدا میکنه. لقب به صورت عادی مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره، اما اگر در مقام تحدید باشه مفهوم پیدا میکنه. مرحوم سید حرفش اینه، میخواد بگه اون روایاتی که راوی سوال میکنه یه کسی نظر اینطوری کرده، چنین مسئله پیش اومده، حکمش چیه، حضرت بیان میکنه، حضرت در مقام تحدیده، یعنی میخواد تمام خصوصیات حکمو بیان کنه. یه چیزی بیش از اون مقام بیانیست که در مطلق اطلاقات ما میگیم، ما که اون قاعده است که متکلم در مقام بیانه. بعد مرحوم سید میخواد بگه توی چنین شرایطی وقتی ذکر بدنه نمیشه، یعنی سیاق بدنه واجب نیست. این معناش اینه. خب پس اون روایت که میگه سیاق بدنه ولی ظاهرش امره، ظاهر امر وجوبه، از مفهوم این جمله که بدن واجب نیست میفهمیم اون وجوبش نفی شده، اون امر مقصود ازش استحباب نه وجوب. فرمایش سید مقصودش اینه، میخواد بگه ما دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت که سیاق بدنه درش ذکر نشده اما اون روایات چون در مقام تحدید بوده مفهوم داره، در واقع مفهومش اینه که هیچ چیز دیگری غیر از خود حج واجب نیست از جمله سیاق بدنه. پس اون روایت که میگه حج و انجام بده حد راکبن سیاق بدنه هم بکنه، اون امر به قرینه مفهوم این روایات گروه اول هم میشه بر استحباب. مرحوم سید که این مقداری که آقای خویی فرموده بلد بوده، ادعای سید اینه که روایات در مقام تحدید، این مقام بیانی که سید میگه عرض کردن یه چیزی بیش از اون مقام بیانی است که در مطلق اطلاقات ما میگیم و میگیم قاعده این است که متکلم در مقام بیانه الا ما ثبت خلافه. بنابراین تا اینجا ما از فرمایش سید، البته حالا روایتشو بعدا میخونیم، فرمایش سید مقصود اینه، میخواد بگه اون روایاتی که در اونها ذکر سیاق الحد نشده چون در مقام تحدید بودن، مفهومشون اینه که سیاق الحد واجب نیست، بنابراین اون روایاتی که درش امر به سیاق الحد شده حمل بر استحباب میشه. اضافه بر روایت انبشه که عرض کردم، روایت انبشه دو تا نقل داره، یکی در مستطرفات سرائره، یکی در تهذیب و استبصاره، که آقای خویی میفرمان اونی که در تهذیب و استبصاره سندن معتبره، چون شیخ سندش تا انبشه درسته، خود انبشه هم ثقه است، بنابراین روایت صحیح داریم دال بر نفی وجوب بدنه. علت این که انبسه سفر از نظر مرحوم آقای خویی اینه که انبسه ابن مسعب نامش در اسناد کامل و زیارات ذکر شده و ما این قاعده رو قبول نداریم. دنباله بحث و جبه روایت باقی میمونه برای روز شنبه انشالله، فردا بحث قصاص خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.